بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین یا احمد فحذر ان تکون مثل السبی اذا نظر الى الاخضر والاصفر احبه و اذا اعطی شیئا من الحلو والحامض اغتر به. خداوند متعال در شب معراج به رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید که برحذر باش از این که مانند کودک باشی، که اگر چنون چه چیزهای رنگ با رنگ را دیدی دوست داشته باشی این تشریفات و تجملات دنیا را. و اذا اعطیه شیئا من الحلو والحامض اغتر به. خلاصه انسان نباید به کالاهای رنگارنگ دنیا، به غذاهای گوناگون دنیا نباید مغرور بشه. فهیه علی ابهامها معتبره خسون کما فی حد قوسن دائره فالجسم و نمو قد تبدلا والجزء ما فی ای فردن حسلا حدیت الاجزاء ذهنن حدیت الاجزاء ذهنن غایرت هل وحدت فی العین او تعددت ثم على الثانی فامتهدا وجودا او كذاتها تعددا اقوال الثانی لدي معتبر بل باعتبارات له تلك الصور. خصون ای الخاص من كل واحد منها من حیث الخصوصیه لو اخذ فی حد نو. بحث در این بود که شیئیت شی به فصل اخیر شی هستش، نوعیت نو دائر مدار فصل اخیره، و هنگامی که فصل اخیر محفوظ باشه و باقی باشه نو هم باقیه و محفوظه. و سایر اجناس و فصول، یعنی فصول متوسطه و بعیده و اجناس قریبه و متوسطه و بعیده، اینها به طور ابهام و به طور عرض عریض، به طور اینکه دارای عرض عریضی باشه و لا علی سبیل تعیین در نوع اخذ شده، که همین معنی لا به شرطی اینهاست. بعد ایشان فرمودند که اگر چنانچه ما بگیم که جوهر بالخصوصی در حد ذات انسان اخذ شده، وقتی میگیم الانسان و جوهرون، مقصودمون یه جوهر معین بالخصوصی باشه که مثلا جوهر مادی باشه یا جوهر مجرد باشه، یا هنگامی که جسم در حد انسان اخذ میکنیم، اگر مقصودمون یه جسم معین مشخصی باشه، یا جسم طبیعی عنصری یا جسم مثالی بالخصوص، یا هنگامی که میگیم انسان نامی هستش، اگر نمو مخصوصی در تعریف انسان اخذ بکنیم که عبارت از همین نمو مادی باشه که قدش چند سانت هستش بیشتر میشه، یا اگر چنانچه حساسیت و تحرک بالاراده که معنی حیوان باشه در انسان وقتی عکس میکنیم، مقصودمون یک حیات بالخصوصی باشه که همین حیات دنیایی باشه، یا حساس احساس و ادراک بالخصوصی که ادراک با چشم و گوش باشه، یا تحرک بالاراده مخصوصی که که به وسیله قوه منبسته در عضلات انجام میگیره، که هر کدوم از این اجناس و فصول به طور تعین در ماهیت انسان مثلا عقص بکنیم که یه نوعی هستش، اگر این کار بکنیم مثل این است که من الدائره بودن در تعریف قوس عقص کرده باشیم و همم گفتن که اگر ما بگیم القوس و قطعت من الدائره، قوس را به قطعت من الدائره تعریف بکنیم، این منباب زیادت الحد علی المحدوده، یعنی منباب مغایرت الحد علی المحدوده. چطور؟ اگر چنون که ما در تعریف قوس قطعتون بیاریم یا من الدائره بیاریم، این قطعتون من الدائره داخل در ماهیت قوس نیست، جنس قوس نیست، فصل او نیست، بلکه قطعتون عرض عام میشه و من الدائره هم شاید عرض خاصش باشه و اصلا تعریف قوس به قطعتون من الدائره یا من الدائره از دائره بودن، این ذاتی قوس نیست، این جنس قوس نیست، فصل او نیست، داخل در ماهیتش نیست، ذاتی او نیست. همینجور اگر چنون که ما جوهر بالخصوص، جسم بالخصوص، نامی مخصوص، حساس و متحرکن بالاراده مخصوص در تعریف انسان عقص بکنیم، در ماهیت انسان عقص بکنیم، مثل اینه که قطعتون من الدائره در تعریف قوس عقص کرده باشیم. چطور قطعتون من الدائره داخل در ماهیت قوس نیست، زائد بر او هست، یعنی مغایر با او هست؟ همینطور هم جوهر مخصوص منباب زیادت الحد علی المحدوده. جوهر مخصوص ذاتی انسان نیست، جسم مخصوص ذاتی انسان نیست، نمو مخصوص ذاتی انسان نیست. ولی اگر جوهر مخصوص شد، جوهر طبیعی مادی اگر اینجوری شد، پس بنابراین انسان از همون جوهر عنصری مادی دیگه بالاتر نمیتونه بیا، برای که همونجا وابسته دیگه. بالخصوص ذاتی انسان اینه که جوهر مادی باشه، باید جوهر مادی باشه که ترقی نمیتونه بکنه، چون از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف. اما اگر جوهر را به طور عموم و ابهام عقص کردیم، میشه لا به شرط. وقتی لا به شرط شد، میتونه با مراتب عالیه بالاتر هم اتحاد پیدا بکنه، چنانچه با مراتب پایینتر هم میتونه اتحاد پیدا بکنه. نه نه نه، زیادت به معنی مغایرته، غررون فی زیادت الوجود علل ماهیه. این تعبیر یه تعبیر مخصوصیه، زیادت به معنی مغایرته. وقتی میگیم غررون فی زیادت الوجود علل ماهیه، یعنی مفهوم وجود یه چیزه، ماهیت هم یه چیزه. زیادت به معنی افزونی در مقابل کمی نیستش، زیادت به معنی مغایرت. وقتی که میگیم، بنده یادم هست خط مبارک علامه هستش، همین را سوال کردم از کتبن که این منباب زیادت الحد علی المحدود یعنی چه، به خط مبارکشون علامه طباطبایی قدس سره مرقوم فرمودن که این مغایرت، یعنی اصلا به طور کلی این حد و محدود با هم مغایرن، حد زائد بر محدود یعنی حد مغایر با محدود، در حالی که حد و محدود یکی هستن، فرقشون به اجمال و تفصیله، مغایرتشون به اجمال و تفصیل باید باشد، یعنی نباید مغایرتی داشته باشد. بله بله، یه وجود کشدار ممتدی هستش، از هر حدش ما یه ماهیت انتظار میکنیم، از هر حدش ماهیت انتظار میکنیم. اما نه، اما اون لا، هر ماهیتی که از هر حدی انتظار کردیم، این ماهیت یه به حد بالاتری نمیتونه بیاد، اما خود وجود باز آزاده. این که جنس میگیم باید لا به شرط باشه، آزاد باشه تا بتونه با مراتب بعدی اتحاد پیدا بکنه، به خاطر همین معناست. اما اگر به شرط لا شد، به شرط لا یا از اتحاد با مرتبه بعدی نمیشه، این ده جنس نیست، نمیشه همون ماده. عرض میکنم که اما این قوس و دائره چون مثال زده مرحوم حاجی در اینجا توضیحش عرض میکنیم، در منطق هم در اول مشارکت حد و برهان ایشان ذکر فرمودن. عرض میکنم که قوس اگر قوس عرض البته جوهر که نیست، حالا یا از مقوله کم متصل قاره یا از مقوله کم و کم متصل قاره یا از مقوله کیف، اگر قوس از مقوله کیف باشه، تعریف واقعی قوس اینه: القوسو هیئتون حاصلتون کیفیتون هیئتون هیئتون حاصلتون من احاطت خط منحنی به سطح مستوی. این میشه تعریف قوس، تعریف حقیقیش هم هست: هیئتون حاصلتون من احاطت خط منحنی به سطح مستوی. اگر از مقوله که اگر از مقوله کم باشه، ناچار از مقوله کم متصل قاره، اما اونم ممکنه که سطح باشه، ممکنه خط باشه. بگیم که القوس خط منحنی احاط به سطح مستوی، ینتهی طرفاه به نقطتین، که اگر از اون دو نقطه امتداد پیدا بکنه یا از یه نقطه امتداد پیدا بکنه، دائره تشکیل میشه. پس قوس خط منحنی احاط به سطح مستوی، که این خط منحنی هم ینتهی طرفاه به نقطتین، که اگر چنون چه ما از اون دو نقطه این خط منحنی را امتداد بدیم یا از یه نقطش امتدادش بدیم با پرکار مثلا، یه دائره تشکیل میشه، اگر چنون چه سطح خط باشه. یا اینجور میگیم، میگیم که القوس سطح مستوی احاطه خط منحنی، که ینتهی دو طرف این خط به دو تا نقطه، که اگر دو طرف این خط رو امتداد بدیم یا یه طرفش امتداد بدیم، یه دائره تشکیل میشه. این تعریف قوس. این اگر از مقوله کیف تعریفش اونه، اگر از مقوله کم تعریفش اینه. اما القوس ماهو، یه کسی بیا بگه قطعتم من الدائره، قطعتم من الدائره بودن اصلا من باب زیادت الحد علی المحدود، حد با محدود مغایرت داره، برای که قطعه بودن یه عرض عامه. پس چه؟ نه خود نمیشه، نه اما خود این منت دائره بودن چه جنسشه، فصلشه، چه جوریه؟ نه چرا؟ نه برای که قطعتون قوس قطعه ایست، البته قطعه ایست. یه خط، یه خط مستقیمه، یه خط مستقیم هم دوتا نصفش بکنی میشه دوتا قطعه. قوس هم اینجوریه، قوس هم یه قطعه خط منحنی هستش اینجوری. هلال ما، اول ما، اول ما او هلالی که پیدا میشه، عرض میکنم که به همه کس بنمودم خم ابرو که تو داری، ماه نو هر که ببیند به همه کس بنماید. یه هلالی هستش، هلال یه قوسیه، یه قطعه خط منه، قطعتون خط مستقیم هم دوتا قطعه بشه اونم قطعتون. پس قطعه بودن عرض عامه برای قوس. چرا؟ یعنی مغایرت عرض عام. عرض عام حد، آقا عرض عام حد نیست، حد غیر از عرض عامه، عرض عام که حد نیست. زیاده کمی نه، مسلمن هستای دماوند اینجا نه. ای حضرت عالی خودتونم تصدیق میفرمایید که غررون فی زیاده تل وجود علال ماهیه، معناش این نیست که ماهیت دو متره و وجود یک میلیارد متره. نه، زیاده تل وجود علال ماهیه یعنی مغایره تل وجود علال ماهیه و تعریف، اصلا یه تعبیر مخصوصیه در اینجا و مسلمن به معنی افزونی در مقابل کمی نیستش. عرض میکنم که این معنا، بله زیدون خود تعریف انسان، زید تعریف انسان، اصلا تعریف انسان. پس اگر چنان که پس اگر جواب بدیم زیدون، امر نباید انسان باشه، برای که امر که زید نیست.
زیدون انسان و تعریف در تعریف انسان نمیتونیم بگیم زیدون؟
نه نمیتونیم بگیم. اگر اهل انسان و زیدون، پس بکر انسان نیست. نه عرض میکنم، حالا این عبارتشو بخونیم بعدن بحث بعدی. خصون اگل خاص من کل واحد منها من حیث الخصوصیه لو اخذ فی حد نو فهو کما یؤخذ فی حد قوسین دائرتون. خاص مخفف خاصه، خاص از هر یک از این اجناس و فصول، یعنی اجناس و فصول خاصه، خاص از هر یک از این معانی که مقدمات نوعا که اجناس و فصول باشه، البته کل واحد منها غیر از فصل اخیر که فصل اخیر باید به طور تعین باشه. خاص از هر یک از این اجناس و فصول غیر از فصل اخیر از حیث خصوصیتش اگر اخذ بشه هر کدام از اینها در حد نوع مثل انسان فهوه، پس اخذ اینها به طور خصوصیت در تعریف و حد نوع مثل این است که اخذ بشه، اخذ بکنه کسی در تعریف قوس دائره را. فیقال، بله اینجوری، البته این دائره دبره ضرورت شعری بوده. فیقال اینجور بگه در تعریف قوس، بگه القوس قطعت من الدائره، اینجوری بیا بگه، وقد سره انه من باب زیادت الحد علی المحدود. والون که تصریح کردن که تعریف قوس به قطعت من الدائره من باب مغایرت حد بر محدوده، این حد به این محدود نمیخوره، این در حال که حد و محدود باید یکی باشن، مغایرتشون فقط باید به اجمال و تفصیل باشه. حالا نتیجه گیری میخوان بکنن در مورد انسان، مثلا فل جسم و نمو فل انسان قد تبدلا حتی یبلغ بهما التبدلو الى ایسیرا مثالیان و معنوی. یا پس جسم و نمو، جسم در اینجا به معنی همون جسم مطلقه، نمو هم همون جسم نامی. پس جسم و نمو که از مقومات انسان هستش، از اجناس و فصول انسان هستش و در تعریف انسان عکس میکنیم، پس جسم و نمو در انسان تبدل پیدا می کنن، این جسم و نمو، این جسم و نمو تبدل و تغییر پیدا می کنن بر حسب حرکت جوهری و تبدل ذاتی، تا این که می رساند این جسم و نمو را تبدل ذاتی، تا این که تبدل ذاتی این دوتا، یعنی این جسم و نمو را میرسونه به اون جایی که بشن مثالی و معنوی، یعنی جسم بشه جسم مثالی که ماده نداره و مقدار داره، نمو هم بشه نمو معنوی، نه نموی که نیمت قدش بود بشه یمت. این تبدل ذاتی، معنی تبدل البته الولامش الولام عده، یعنی تبدل ذاتی و حرکت جوهری جسم و نمو را همینطور تغییر میده و تکامل میده، تا اینکه جسم میشه جسم مثالی و نمو میشه نمو معنوی. فهما و غیرهما علا وجه الخصوصیته لیست ذاتیتن و جزءن. پس این جسم که جسم مطلق باشه و نمو که جسم نامی باشه مثلا، و غیر این دوتا چطور آقا؟ نه ما هم اینجا رو تصحیح کردیم، مثالیت، بله هم مثالیت صحیح هستش. هست، این جسم و نمو و غیر اینها مثل حیوانیت، حساسیت، تحرک بالاراده که عبارت اخرای همون حیوانیت باشه، پس جسمیت و نمو و غیر اینها به طور خصوص ذاتی و جزئی از برای انسان نیستن، لیست ذاتیتن ذاتی انسان نیستن و جزء تحلیلی ماهیت انسان هم نیستن. و انما الجزء ما ای قدر مشترکن فی ضمن ای فردن حصلا، اونی که جزء انسانه، اونی که ذاتی انسانه، قدر مشترک از جسم، قدر مشترک بین جسم طبیعی عنصری و جسم مثالی، قدر مشترک بین نمو مادی و نمو معنوی هستش. اونی که جزئه ذاتی انسانه، قدر مشترک بین اینهاست که در ضمن هر فردی حاصل میشه. مثلا جسمیت هم در ضمن جسم طبیعی عنصری حاصل میشه و پیداش میشه، هم در ضمن جسم مثالی پیداش میشه جسمیت. نمو که قدر مشترک باشه، هم در نمو جسمانی پیداش میشه، هم در نمو معنوی پیداش میشه. همچنین حیوانیت هم در حیات دنیایی پیداش میشه، هم در حیات اخروی پیداش میشه.
و معنویان مرادیه؟
معنویان عبارت هست از نمو معنوی، عرض کردیم که عبارت هست از این که انسان با این که مجرد هستش از یه مقامی، چون مجردات هم مراتبی دارن، یه مرتبه مجرد از ماده است، مجرد از مقدار نیست، یه مرتبه مجرد از ماده است ذاتن و فعلا مجرد نیست. تجرد هم البته به اینجوری، البته کمال در اونجا بالفعل قوه و استعدادی اینجوری نیست، در همین عالم ماده که قوه و استعداد هست انسان میتونه مراتب تجرد را طی بکنه. این نمو معنوی، یا نمو معنوی عبارت است از تنوع در کمال اینجوری، برای که انسان مثلا به تجرد مثالی و برزخی که رسید به تجرد بیشتر برسه که تجرد نفس باشه، از نفس اتحاد با عقل فعال پیدا بکنه، تجرد ذاتی و فعلی هر دو پیدا بکنه اینجوری. این نمو معنوی چطور آقا؟ پس هم که جنابالی می فرموی لبسه بعد لبسه، اگر چنان چه خصوصیت شد یه لبسه بعد لبس نمیتونه باشه، اگر خصوصیت شد همونجا توقف میکنه. چه عرض میکنم؟ اگر جناب عالی، اگر چنان چه جناب عالی جوهر مادی را، وقتی می فرموید ال انسان و جوهران، مقصودتون جوهر بالخصوص مادی باشه، پس دیگه انسان تجرد نمیتونه پیدا بکنه، دارای نفس ناطقه نمیتونه باشه انسان، ادراک کلیات هم باید نتونه بکنه، چون ادراک کلیات با ماده نمیسازه، پس انسان نباید نفس مجرده داشته باشه، ادراک کلیات هم نمیتونه داشته باشه. نه، هیچی که از دست نمیده، نه از دست دادن نیست. آقا هم که میفرمایند، بنده میخوام عرض بکنم که اگر چنونچه خصوصیت اخذ بشه توقف باید بکنه، این نودیه بالاتر نمیتونه بیاد، اما اگر خصوصیت اخذ نشد میتونه بالاترم بیاد. اگر چنونچه یک کسی حدش امکان استعدادش اینه که تا کلاس ششون بیشتر نمیتونه بخونه، که از اینجا متوقف باید بشه، نه. اما یه مرتبه هست که نه، لا به شرط سواد کلاس شش بالخصوص قید نشده، نه سواد به طور لابشه، اگر اینجوری شد میتونه به کلاس های بالاتر هم برسه، اما اگر نشد نمیشه. بله، او حد که انتظامیشه، حد که حده. اگر کسی گفت که حرکت در ماهیته، اگر کسی گفت حرکت در حده، بله اون حد که از همون مرتبه انتظامی کنن، حد هم سرج خودشه، اما حرکت جواری که در حد نیست، حرکت جواری که در ماهیت نیست، در وجوده، وجود داره هی میره بالاتر، از هر حدش ما ماهیت انتظام میکنیم. بله ماهیت سرجه خودش، بله بسیار خوب، اما جنس و فصل که انتزاع می کنیم، جنس رو انتزاع می کنیم نه ماده، و جنس ماخوذ از لابشر، پس می تونه به مرتبه بعدی هم برسه. بله فصل خاصی انتزاع می کنیم، بله، تا برسه به فصل اخیر، تا موقعی که حرکت سیلان هستش، تا موقعی که از مرز ماده عبور نکرده، البته تکامل هستش، اما اون وقتی که دیه توقف شد، دیه ماده نیستش، دیه استعداد نیست. غررون فی ذکر الاقوال. عرض میکنم که مطلب دیگر اینه که کیفیت ترکب اجناس و فصول چجوری هستش، چون اینجا بحث ماهیته و اجناس و فصول به گفته قوم، البته فصول هم از صنف ماهیات هم، و باید بحث اجناس و فصول، کیفیت ترکیب یه نوع از این اجزا در اینجا باید گفته بشه. انسان مرکب است از اجناس و فصولی که جوهر باشه و جسم باشه و نامی باشه و حیوان و ناطق. عرض میکنم که کیفیت ترکب این نوعی که انسان باشه از این اجناس و فصول چجوریه؟ به این معنا که در محیط ذهن که اجناس و فصول، آیا این اجناس و فصول با هم یکی هستن، متحدن، آیا متغایرن، آیا به یه وجودی موجودن، به دو تا وجود موجودن، چجوریه؟ این اجناس و فصول، حالا مثل حیوانیت و ناطقیت مثال میزنیم، حیوانیت و ناطقیت که جنس و فصل انسان هستند، لا شک در این معنا که به اتفاق همه در محیط ذهن، حیوان و ناطق ماهیتاً دوتا هستند، وجودن هم متعددن، دوتا هستند، برای که حیوان برای خودش یه مفهومیه، ناطق هم برای خودش یه مفهومیه، جداگانه، هیچ مفهومی هم مفهوم دیگری نیست. از نظر وجود ذهنی هم دوتا وجود دارن، برای که ما تصور میکنیم حیوان را، بعد تصور میکنیم ناطق را. این اجزاء حدیه، این اجناس و فصولی که از مقومات انواع هستند، در محیط ذهن ماهیتاً متعددن، متکثرن، مفهوماً و ماهیتاً متعدد و متکثرن. مفهوم حیوان غیر از مفهوم ناطقه، مفهوم ناطق غیر از مفهوم نامیه، مفهوم نامی غیر از مفهوم جوهره، وجودن هم در محیط ذهن متکثر و متعدده. برای که عرض میکنم در محیط ذهنم ما تصور میکنیم حیوان را، این قابلیه اشاره عقلیه هستش، بعد تصور میکنیم ناطق را، برای خودش یه وجودی داره. حالا البته در صورتی که کسی قال به اتحاد عاقل و معقول نشه، یا این که حالا کاری، حالا ما به اتحاد عاقل و معقول هم نداریم. پس در محیط ذهن اجزاء حدیه، اجزاء حدیه همون اجناس و فصولن که حدود اشیا را تشکیل میدن، بهشون میگن اجزاء حدیه. اون اجزایی که در محیط ذهن حد از اینا ترکیب میشه، تشکیل میشه، و البته جز اجناس و فصول چیز دیگری نخواهند بود این اجزا. در محیط ذهن روشنه، متعددن ماهیتن و متعددن وجودن. و اما در محیط خارج این زیدی که چطور؟ حالا ببینیم، حالا اختلافی که هست ببینیم مثلا چجوری میشه. بله، حالا اقوالی که ذکر میشه شاید مثلا اینجوری باشه که همون فرمانش از سالی که اینا وجودن یکی هستن، ای که مرو مهاجم همین قولو میپذیره. در اینجا در محیط خارج ببینیم این اجزاء حدیگه چجورن. در خارج زید موجوده و زید انسانه، و انسان هم حیوان است و ناطق است و جوهر است و جسم است و نامی هست. حالا این اجزاء حدیه که این اجناس و فصول باشن در محیط ذهن کثرت مفهومی و ماهوی داشتن، کثرت وجودی داشتن، آیا در محیط خارج در وجود ذهن که انسان هستش، نوع هستش، آیا در وجود ذهن این اجناس و فصول با هم مغایرن، متعددن یا متعدد نیستن؟ و اگر تعدد دارن، آیا تعددشون از نظر ماهوی هست یا از نظر وجودی؟ عرض میکنم که پس اینجا سه قول میشه که یک قول دیگری هم هست که چهار قول باشه. یک قول این که این و وجودن یکی هست، یعنی از جوهر تا ناطق تمام این اجناس و فصول در انسانی که زید باشه ماهیتن و مفهومن یکی هن، در خارج وجودن هم یکی هستن. این یک قول. دوم این که این اجناس و فصول، این اجزای حدیه در خارج ماهیتن و مفهومن متعدد و متکثرن، وجودن هم متعدد و متکثر، که 180 درجه با این قول اولی فرق. قول سوم، قول به تفصیل، که بله این اجزای حدیه در خارج ماهیتن و مفهومن متعدد و متکثرن، چون ماهیت مسار کثرتن اتت، مفاهیم و ماهیات مسار کثرتن، منشأ کثرتن، عین احدهما من الاخرى هستش. پس این اجزای حدیه در خارج مفهومن و ماهیتن متعدد و متغایر و متکثر، اما بیگه وجودی موجوده. این قول سوم، که البته این در عبارت میشه قول دوم، همینی که بنده عرض کردم قول سوم میشه قول دوم. و مرحوم حاجی اول در یه سطحی همین قول دوم رو میپذیرن که این اجزا در خارج ماهیتن و مفهومن متعددن و وجودن یکی هست. و اما در سطح بالاتری یک قول دیگری میپذیره که قول چهارمی باشه، که قول صدرالمتعلهین هستش، و اون اینه که این اجزای حدیه که اجناس و فصول باشن از اون ره گذر که از سنخ ماهیاتن و ماهیات امور اعتباری هستن و در خارج، البته این قول دومی که میپذیره در سطح این معنا که بله ماهیت گرچه امر اعتباریه اما تحقق خارجی داره، بالعرض به برکت تحقق وجود یه تحقق بالعرض خارجی داره، لذا ما میگیم این اجناس و فصول در خارج هستندشون، یه نوع تحقق بالعرضی دارن و در این تحقق بالعرض خارجی مفهومن متعددن و وجودن در همون تحقق ضعیفی که دارن یکی هستن. و اما در سطح بالاتری که کسی قالب اصالت الوجود بشه و بگه ماهیت تحقق به ذات نداره، تحقق بالعرضم که به کاری نمیخوره، تحقق بالعرضم که مال وجوده، زیدون قائمون ابوه، قیام مال پدر زیده، چکارش به زید؟ اگرم بگیم که بله ماهیت که تحقق به ذات نداره، تحقق به ذات مال وجوده و ماهیت متحقق بالعرضه، تحقق بالعرضم هیچ بر هیچ، اگر اینجوری گفتیم یه اجزای حدیه که اجناس و فصول باشن و این ماهیات باشن تحقق خارجی ندارن، تا ما بحث بکنیم که آیا در تحقق خارجیشون تعدد مفهومی دارن یا وحدت مفهومی، تعدد وجودی دارن یا وحدت وجودی. این قول از صدرالمتعلهین نقل میکنه ایشون. بعدن خب اگر اینجوریه که در خارج زید یه وجودیه، ماهیت هم که امر اعتباریست، پس یه اجناس و فصول از کجا ما انتظار کردیم؟ یه چیزی که در خارج بیشتر نیست، یه وجود، یه تحققی، یه واقعیتی، جوهر ما انتظار کردیم، جسم انتظار کردیم، نامی، حیوان، ناطق، این مفاهیم از کجا پیدا شد تو ذهن ما، از کجا انتظار کردیم؟ جوابش اینه که البته انتظار مفهوم واحد از حقایق متباینه محاله. اما انتزاع مفاهیم گوناگون مختلف از مصداق واحد اشکالی نداره، برای که این وجود واحد در خارج حیثیاتی داره، به قول امروزی ها ابعادی داره، خصوصیاتی داره. وقتی وجودی وجود خارجی لافل موضوعه، و همینجا ما جوهر انتزاع میکنیم. این وجود خارجی یه خصوصیتی داره، خصوصیت یمکنو ای یفرز فیه خطوطون سلاسه، جسمیت ما انتزاع میکنیم. یه خصوصیتی این جوهر داره که نمو، خاصیت نمو داره، همینجا جسم نامی انتزاع میکنیم. یا مثلا همین که جوهر انتزاع کردیم، دیدیم این لافل موضوعه، این وجود خارجی که وجود زید باشه لافل موضوعه، جوهریت انتزاع میکنیم. اما تا جوهریت انتزاع کردیم میبینیم یه چیزای دیگه هم هستن که لافل موضوعن، مثل ماده و صورت و عرض میکنم که امثال اینها. جوهریت ببخشید چطورا؟ لافل پس ما آقا مثل سفیدی و سیاهی هستیم که بر دیوار باشیم؟ لافل موضوعیم دیگه، مکان، انسان مکان داره، موضوع که نداره. پس من پس آقا پس اینجوری باشه، پس مثل ترشی و شیرینی تو شکر ما هستیم؟ اینجوری که نیم، نه نه موضوع نداریم، نه انسان، نه حضرت عالی هم تصدیق، انسان موضوع نداره، انسان مکان داره، مکان نه موضوع. چطور آقا؟ نه یه وجودی مثل چطور از حق تبارک و تعالی هم علم انتظام می فرمایید، هم قدرت، هم اراده، هم حیات، اینا در حالتی که وجودش هم بحت و بسیط هستش، یه وجودی زید هستش، این خصوصیاتو داره این وجود. اینجوری میدونم این ماهیات انتظا کرده، ماهیت هم که امر اعتباریه، یک این صور صور اعتباراتی هست برای این وجود خارجی. حاجی یا حرف دومی را قبول میکنن در یه سطحی، یا حرف چهارمی در سطح بالاتری. غررون فی ذکر الاقوال فی کیفیت ترکیب من الاجزاء الحدیه، در اینجا بیان میشه اقوالی که در چگونگی ترکیب یک نوع است از اجزاء حدیه که اجناس و فصول باشه. وقد وصفه المحقق الشریف بانه مما تهیرت فیه الاوهام و اختلفت فیه آراء الاعلام. محقق شریف سید میر شریف گرگانی این را توصیف کرده، این مسئله را توصیف کرده به این که این کیفیت ترکیب نوع از اجزاء حدیه از مسائلی است که حیران و سرگشته شده است درش اوهام، و مختلف شده درش آراء اعلا. در اینجا چنانچه مرحوم آقای آملی هم علیه الرحمه در حاشیه فرمودن، گویا محقق شریف این حرفو نمیزنه، این یه مسئله نیست که آراء درش، آراء اعلام درش مختلف بشه و اوهام هم سرگردان بشه، بلکه اونی که محقق شریف میگه همون مسئله ایست که ابن سینا هم بهش اقرار میکنه که صعوبت حد باشه، یعنی حد حقیقی اشیا به دست آوردن، اجناس و فصول حقیقی اشیا به دست آوردن. البته تهیرت فیه الاوهام و اختلفت آراء الاعلام، برای اینکه تشخیص ذاتیات از عرضیات، تمام ذاتیات آوردن یکی از این ذاتیات را رهانه کردن مشکله، ممکنه ناگهان انسان یه عرضی خاصی به جای فصل اتخاذ بکنه در تعریف، یا اینکه یه عرضی عامی به جای جنس اخذ بکنه در تعریف و به اشتباه و غلط بیفته. اذا میبینی تعریفات رسمی مثلا بیان میکنن، از تعریفات حدی میگذرن، این همون مسئله ای هست که صعوبت حد باشه. و حالا چرا مرحوم حاجی علیه الرحمه اینجوری فرمودن؟ اونی که اوهام درش متحیرن همونیه که حد حقیقی، اون حدی که مساوی با محدود باشه برای هر شیئی ما بتونیم به دست بیاریم و اشتباه نکنیم، اون مشکله. و البته به دست آوردن اجناس و فصول حقیقیه یک موجود و ترکیب و چینش مخصوص اینها به اینجور به جوری که اعم قبل از عام باشه، عام قبل از خاص باشه، خاص قبل از اخص باشه، باید ترکیب و چینش مخصوصی. خلاصه حدیت الاجزا من اضافت صفت الى الموصوف، یعنی الاجزا الحدیه، اینجا صفت به موصوف اضافه شده. حدیت الاجزا یعنی اجزاء حدیه، ذهنن غایرت اجزاء حدیه که اجناس و فصول باشن در محیط ذهن مغایره با یکدیگر هستند به حسب ذواتها و به حسب وجوداتها. اینا در محیط ذهن هم به حسب ذواتشون یعنی ماهیتن و مفهومن، هم به حسب وجوداتشون مغایرن، متعددن، متکثرن، معن یعنی هم ماهیتن و هم وجودن با هم در هر دوی این روندها اینها متعددن. قطعاً و اتفاقاً، یقیناً و به اتفاق همه در محیط ذهن این اجناس و فصول ماهیتاً و وجوداً متغایر. ولیکن الخلاف، بله بله، نمیدونی حضرت عالی، نمیدونی سقیفه بنی ساعده بی مروت چه کار کرد؟ به قدری عرض میکنم این مسلمان ها را ترسون که ملا صدرهای بنده خدا وقتی میخواه مسئله فلسفی مطرح بکنه میخواه تحصیل اجماع بکنه. گفتن اجمع اهل الحل والعقد علی بیعت فلان، او با در اسلام کاری کرد. این که حالا کی بود؟ یه گورکن، یه گورکن اهل مکه ابو عبیده جراح با یه نفر نا اهل دیه، یه گورکن اجمع اهل الحل والعقد، بله یه ترس مال همون جهاز. این حاجی هم بنده خدا میخواه بگه اتفاقاً اجمع اهل الحل ولد. البته اجماعی که امامیه میفرمایه، نمیدونم اجماع لطفی، نمیدونم اجماعی که معصوم علیه السلام درش داخل باشه چه جوری، اون اجماع البته برمیگرده به سنت، برمیگرده به اطرت. اما این اجماع به قدری ها در میان مسلمین، علامه طباطبایی قدس سره میفرمود که من واقعا تعجب میکنم، صدرالمتعلین در یه مسئله معقولی ها که فقط استدلال به کار میخوره میگه بله ابن سینا هم همین جور میگفته، خواجه نصیر الدین طوسی میخواد تحصیل اجماع کنه. بله این همش مال اونجا، بله امتی، اما علی علیه السلام جز امت نبود. ولیکن الخلافه فی انها کیفه هی فی العین، البته همه با برادران اهل سنت و جماعت برادریم، لکن اونها برادر نا اهل ما هستند، اما برادر هستیم. خدایا اونها را بر در پیروزی بر اسرائیل نصرت و یاریشون بفرما. ولکن الخلافه، و اونایشون هم که دارن با جمهوری شیعه می جنگن، خدایا عرض میکنم نابودشون بفرما. ولکن الخلافه فی انها کیفه هی فی العین، هل وحدت ماهیتها فی العین او تعددت، اختلاف در اینه که این اجزاء حدیه کیفه یه چجوری هست حال اینها در خارج. هل وحدت ماهیتها فی العین، آیا ماهیت و مفهوم اینها در خارج یکی هست، او تعددت، یا ماهیت و مفهومشون متعدد هستش. ثم علسانی که ماهیاتشون متعدد باشه، چون اگر ماهیتشون یکی شد، چون اگر ماهیتن یکی شدن که مسلماً وجودن هم یکی خواهند بود، اما ثم علسانی بنابر شق ثانی که ماهیتن و مفهومن متعدد باشن، باز دوباره ثم علسانی ای تعددها ماهیتن، بنابر قول دومی که تعدد اینها که اینا متعدد باشن ماهیتن، فا اما اتحد وجودن، حالا تا بگذاریم این دو سطری که ادبیات هستش، او وجودها کذاتها تعددا، بنابر این که ماهیتن متعدد باشن در خارج، پس یا این که متحدن وجودن در خارج، ماهیتن متعددن اما وجودن واحدن، او وجودها کذاتها ای ماهیتها تعددا، یا اینکه نه در خارج ماهیتن متعددن وجودن هم متعددن. حالا کلمه اتحدا که مرحوم حاجی فرمودن الفش که الف اطلاق هست، نمیتونم اقا الف اطلاق گفته میشه یا الف الهاق، کدوم هاشه این اطلاق الف اطلاق. و اما اتحده هستش، حالا ایشان اتحده گفتن در حالتی که ضمیری که در اتحده هستش برمیگرده به اجزا و اجزا هم مؤنث مجازیه، باید اتحدت بفرماین، اما در تنگنای شعر گیر کردن و به جای اتحدت اتحده فرمودن، ضمیر در اتحده برمیگرده به اجزا. حالا این چه جوریه؟ حالا دو سطر میخوان بیان این معنا بفرماین که خلاصه ما مراعات جهات ادبی هم میکنیم. اتحدا ایل اجزا وجودن و مذکر آوردن فعلی که مسند باشه به ضمیر مؤنث که اتحده گفتیم و اتحدت نگفتیم، البته مؤنث مجازی کثیرون فی النظم خیلی زیاده. مرحوم آقای هیدجی در حاشیه میفرمایند نه خیلی کم هستش، اما ایشون میفرمایند زیاده. حالا نمیدونیم، بله ایشون میفرمایند در نظم هم کم هستش مرحوم هیدجی. و رفع و وجودون علی الفاعلیه و تنوینه للتعویض و انکانا ممکنه. حالا ممکنه یه جور بکنیم این شعر، اصل شعر رو ملاحظه بفرمایید. ثم علی الثانی فإن اتحدا وجودون او کذاتها تعددا، که فاعل اتحده وجودون باشه، وقت این مذکر اونم مذکر باشه، ضمیری هم که در وجودون هستش عوض از مضاف الی باشه، یعنی وجود الاجزاء. ایشون میفرمایند که و رفع کلمه وجودون بر این که فاعل اتحده باشه و تنوینش هم برای تعویض از مضاف الی، گرچه این رفع وجود بنابر فاعلیت و تعویض این تنوین از مضاف الی گرچه ممکن هستش، لکن یخلل کلام عن الثلاثه، لکن کلام از زیبایی میفته. دیگه حالا عرض میکنم که ایده حالا مربوط به فن بلاغت و فصاحت و بله، او وجودها کذاتها ای ماهیتها تعددا فهازا اقوالون ثلاثتون، این سه قوله قد ذهب الى کلن طائفتون. از ثانی چطور آقا؟ فا اما اتحدا وجودن، بله ده وجودن تمیز میشه. از ثانی و هو ان الاجزا الحدیت متعددتون فل این ماهیتن متحدتون وجودن لدی معتبرون. قول دومی که عبارت از این معنا باشه که اجزاء حدیه یعنی اجناس و فصول متعددن در خارج از نظر ماهیت و مفهوم اما متحدن از نظر وجود، ایشون میفرمایه به نظر من این قول معتبر هستش. چرا؟ فإن الماهیت لما کانت متحققتن و مجعولتن بالعرض فی العین فتلک الاجزاء فی مقام تجوهرها و شیئیت ماهیاتها مختلفتون ولکنها فی مقام وجودها واحده. به خاطر این که ماهیت از آن ره گذر که متحقق و مجعول بالعرض هست به برکت وجود در خارج، پس این اجزاء حدیه که اجناس و فصول ماهوی باشن در مقام تجوهرشون، همون مقام تقرر ماهویشون، در مقام تجوهرشون و تقرر ماهویشون و در مقام شیئیت ماهویشون مختلفن، البته حیوان غیر از ناطقه، ولیکن همین ماهیات مختلفه در مقام وجودشون یکی هستن، پس ما قول دوم رو میپذیریم. هازا ها هازا اذا نظرنا الى تحقق الماهیت بالعرب.
ما این ماهیت
چطور آقا؟
یه وجود ده تا
باشه، چنانچه جناب عالی از یک وجود، بله یک وجودی که زید در خارج هست، حضرت عالی مفاهیم گوناگونی ازش انتظار میکنی، چه اشکال داره؟ بله چه بی... بله نه نه. و اما هازا اذا نظرنا الى تحقق الماهیت بالعرض، این قول دومی که ما پذیرفتیم در صورتی که نظرمون به این معنا باشه که ماهیت متحقق بالعرض. و اما اذا نظرنا الى عدم تحقق الماهیت بالذات، بگیم بالعرض که فایده نداره. و اما انگامی که توجه ما معطوف به عدم تحقق ماهیت باشه بالذات، و ان الوجود هو المتحقق بالذات، و بگیم که وجود متحقق بالذاته، فلا مقام الذات للاجزاء فی العین وراء الوجود، پس یه مقام ماهوی، مقام ذات، مقام تجوهری برای این اجزایی که اجناس و فصول ماهوی باشن در خارج نیست غیر از وجود. فضلا عن بساطت ذات او ترکیبها، اگر ما اینجوری گفتیم، گفتیم ماهیت متحقق به ذات نیست در خارج، متحقق بالعرض هم فایده نداره، او وقت این اجزای حدیه که اجناس و فصول باشن تحقق خارجی ندارن، تا ما بگیم آیا متحققن به طور تعدد یا متعددن به طور وحدت.